بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو امتدجت العینان او احدهما سقط الرجوع علی القول بالملک لامتناع التراد و یحتمل الشرک و هو ضعیف، اما علی القول بالاباحه فالاصل بقاء التسلط علی ماله المنتزج بمال الغیر فیسیر المالک و شریکن مع مالک المنتزج به. نعم لو کان المزجو ملحقن لهو بالاتلاف جرا علیه حکم التلف، ولو تصرف فی العین تصرفن مغیرن لسوره که تحن الهنته و فصل صوب فلا لزوم على القول بالاباحه و على القول بالملک ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استحباب جواز التراد استصحاب جواز التراد و منشا الاشكال ان الموضوع في الاستصحاب عرفي او حقيقي. ثم انك قد عرفت مما ذكرنا انه ليس جواز رجوع في مسألة المعاتات نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت و يسقط بالإسقاط ابتداء او في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة و على القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحیث یونات و فیه الرضا الباطنی، بحیث لو علم کراهت المالک باطنن لم یجز له التصرف. بحث در این بود که در چه مواردی معاتات لازم می شود. ملزمات را یکی یکی فرمودن. یکی از ملزمات تلف العینان بود، یکی تلف و احد العینین بود، یکی تلف بعض و احد العینین بود، یکی از ملزمات هم عقد لازم بود اگر روی اون مال مأخوذ بالمعاتات واقع می شد، یکی هم عقد جایز بود. پس عقد جایز و عقد لازم و تصرفی که موجب اتلاف بشود، همه اینها بیع معاتات را لازم میکرد. حالا بعضی از موارد است که در بعضی از صور معاتات را لازم میکنه و در بعضی از صور معاتات را به طور کلی باطل میکند، نه اینکه لازم یا جایز بکنه. یکی از آنها امتزاجه. اگر عین مأخوذ به معاتات با عین دیگر یا با عین سومی ممزوج شد به جوری که نتوانستیم از هم جدا بکنیم، آیا امتزاج هم از ملزمات هست یا امتزاج از مفسدها هست؟ می‌فرمایند اگر ما در معاتات قائل به ملک بشویم، امتزاج ملزمه، بیع معاتات را لازمش میکنه. چرا؟ به علت این که وقتی این مال با مال دیگری ممزوج شد قهرن میشود مشاع. وقتی مشاع شد هر جزئه از این مال را که شما تصور بکنید نصفش مال این آقا میشه و نصفش مال آقای دیگری که مالش با این مال ممزوج شده. پس که انهو نصف مال مأخوذ بالمعاتات تلف شده. چطور اگر نصف مال تلف می شد تلف از ملزمات بود؟ اینجا هم که شرکت به میان آمد و در مقابل این نصف مالی که از این آقا رفت نصف دیگر را تصاحب کرد، اینم به منزله تلف البعض، و تلف البعض هم گفتیم یکی از ملزماته. پس ما اگر قائل به ملک شدیم با امتزاج باید قائل به لزوم بشیم. البته یک احتمال هم هست و اون احتمال این که بگوییم مالک حق رجوع داره، مالک اولی، و همین که رجوع کرد با اون کسی که مالش ممزود شده از شریک میشه. پس یک احتمال هم این که بگوییم برای مالک اول که این را داده است جواز الرجوع هست، و حیث این که جواز الرجوع بود مال بر میگردد به ملک او و میشود شریک با این کسی که مالش با این مال ممزود شده. اما شیخ میفرمایند این حرف ضعیفه، برای این که این آدم شریک نمی شود مگر این که حق رجوع داشته باشد، و حق رجوع ندارد مگر این که امکان تراد باشه، و اینجا امکان تراد نیست چون نصف مال شد شرکت مال اون یکی، پس تمام مال را نمی تواند برگردونه. وقتی نتونست برگردونه رجوع هم جایز نیست، رجوع که جایز نبود شرکت هم از بین می رود. پس این که بگوییم شریک می شود مالک اول، این ضعیف. و اما اگر در معاتات قائل به اباحه شدیم، قائل به ملکیت نشدیم، با امتزاج این دوتا عین معاتات اولیه ما باطل میشه. چرا؟ برای این که اباحه معناش این است که تا این عین موجود هست این مباهله میتواند در این عین تصرف بکنه، و فرض این است عین مال مالک موجود نیست، مال مالک الان مشاع شده است، نصفش مونده است و نصفش رفته است در دست شریک. پس این مالی که باقی مانده است که نصف مال سابق و نصف مال شریک باشد، مالک نسبت به این مال که اباحت و تصرف نکرده، نسبت به اون مال قبلی هم که اباحت و تصرف کرده بود اون مال هم باقی نمونده، بنابراین زمینه ای برای اباحت و تصرف برای مباح له باقی نمیماند. وقتی زمینه اباحه باقی نمان قهرن معاتات خود به خود میشود چی؟ میشود باطل. پس اگر ما قائل به اباحه شدیم باید بگوییم معاتات باطل میشه، اما اگر قائل به ملکیت شدیم با امتزاج باید بگیم معاتات لازم میشه. این یک صورت. صورت دیگری که ذکر میکنن میگن اگر امتزاج نبود اما شخص مباحله آمد در این عین مأخوذه تصرف کرد، تصرفی که او را از صورت اولیه آورد بیرون، تغییر حالت داد، گندم گرفته بود از مبیح، گندم گرفته بود از معتی، گندم را برد آسیا و او را آردش کرد، یا از مغازه بزازی پارچه خریده بود، قیچی تو پارچه گذاشت و پارچه رو قطعه قطعه کرد برای قبا یا برای پیراهن، آیا این تغییر صورت باعث این می شود که معاتات لازم بشه یا باعث ابطال معاتات میشه؟ میگن اگر در معاتات قائل به اباحه شدیم باید بگیم این معاتات لازم نیست. یک احتمال این که بگیم باطله، یک احتمال این که بگیم جایزه، اگر مالک خواست میتواند چه کار بکنه؟ رجوع بکنه. اما اگر ما در معاتات قائل به ملکیت شدیم، یحتمل که بگیم این معاتات لازمه. چرا لازم است؟ به علت این که بعد از آنی که قیچی گذاشتن تو این عرض می شود که پارچه و پارچه رو قطع قطع کردن، این پارچه این پارچه قبلی است یا غیر از پارچه قبلی حقیقتن؟ غیر از اوست. او یه تیکه بود، این الان چند تیکه هست؟ این الان چند تیکه شده؟ و وقتی می توانستیم رجوع بکنیم که این مال موجود باشه. حالا که این مال موجود نیست، اگر شک کردیم آیا رجوع جایز است یا نه، اینجا جای استصحاب الجواز نیست، چون شرط استصحاب این است که موضوع مستصحب ما عیناً باقی باشه و موجود باشه، و چون موضوع مستصحب تغییر کرده است و عیناً باقی نمونده، اینجا جای استصحاب الجواز نیست. اما اگر در استصحاب اینطور قائل شدیم، گفتیم که لازم نیست موضوع عقلاً و حقیقتاً باقی باشه، چون اگر عقلاً بخواهد باقی باشد ما دیگه شک در حکم نداریم. کجا شک داریم آیا حکم هست یا نیست؟ جایی که موضوع مقدار تغییر کرده باشد، و الا اگر همون موضوع قبلی الان هم وجود داشته باشد، هر کجا موضوع حکم بود، حکمم پشت سرش هست یا نیست؟ قطعاً هست. هر کجا ما یقین به موضوع داشتیم، یقین به حکمم داریم. نمی شود یقین به موضوع داشته باشیم و شک در حکم. پس بنابراین لازم نیست موضوع مستصحب عقلاً باقی باشه و یقیناً باقی باشه، بلکه یک مقدار که تغییر کرد ما شک میکنیم آیا این تغییر جزء مقومات موضوع بود تا موضوع باقی نباشد، یا جزء حالات بود که هنوز موضوع باقی باشد. اگر همچه شکی کردیم میتوانیم استصحاب بکنیم. تو این حوض وقتی لبریز از آب بود، کر بود، حالا یه آفتاب آب از این حوض برداشتیم، قطعاً آب حوض منهای یک آفتابه با آب حوض به اضافه یک آفتابه عقلاً دوتا هست یا یکیست؟ دوتا. اما عرفاً هر دوی اینها چیه؟ یکیست. سابقاً به این آب میگفتن آب حوض، همون آب حوض. الان هم که یه آفتابه را برداشتیم، بازم این همون آب حوضه. صحیح هست بگیم این آب قبلن کر بود و الان شک در بقای کریت داریم، استصحاب میکنیم چی را؟ کریت را. اگر در بقای موضوع مسامحه عرفی را مضر ندانستیم و شرط ندانستیم که بقای موضوع عقلن باشد، در همچه جایی میتوانیم استصحاب جواز رجوع بکنیم، بگیم اگر تغییر کرد باز هم برای مالک اولی حق الرجوع در این معاتات چیست؟ باقی است. این خلاصه حرف تا اینجا. شیخ می‌فرمایند این مطلب رو هم بر شما بگیم که بعداً به دردتون خواهد خورد. ما سابقاً هم گفتیم جوازی که ما در معاتات بهش قائل هستیم جواز بیع خیاری نیست، از حقوق نیست، بلکه این جواز از احکام شرعیه هست. سابق گفتیم مال داریم، حق داریم، حکم داریم. مال مثل این کتاب، حق مثل حق الخیار، حالا چه حق الشفعه، چه خیار مجلس، هر خیاری. و حکمم مثل این که مثلا ما میگیم هبه جایزه، جواز هبه چجوریه؟ این حکمیست از احکام شرع. فرق بین حکم و حق این است که حکم نه قابل اسقاط است، نه خود به خود ساقط می شود، نه قابل معاوضه هست، نه به کسی به ارث می رسه. اگر آدم میلیون‌ها تومان هم خرج بکند تا هبه جایز را برگرداند لازمش بکند، هبه جایز لازم نمیشه، هبه جایزه، جواز حکم هبه هست. نمیشود اگر کسی مالی را به کسی داد بگد آقا برای این که تو حق رجوع نداشته باشی بیا این حق رجوع اترا به 10,000 تومان معاوضه کن، مبادله کن، یا من تقاضا می کنم شما این حقت را اسقاط بکن. جواز و رجوع در هبه از احکام شرعیه هست، جواز رجوع در معاطات هم از احکام شرعیه هست. پس قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط نیست. قابل معاوضه هست یا نیست؟ قابل معاوضه هم نیست. به ارث به ورثه منتقل می شود یا نمی شود؟ به ورثه هم منتقل نمیشه. پس اگر کسی چیزی را معاطاتن به کسی واگذار کرد ثم مرد، اینجا یا باید اگر ما قائل به ملکیت شدیم مال میشد مال اون آقایی که گرفته، اگر قائل به اباحه شدیم قهرن دیگه این معاطات خود به خود می شود باطل. چرا شد باطل؟ چون مال دیگری بود، تا دیگری اجازه تصرف داده بود تصرف بر من مباح بود، حالا که طرف مرد مال بر می گردد به ملک ورثه و معاطات می شود چی؟ می شود باطل. این چند خط تا عنایت بکنیم. ولوم تزجت العینان، اگر دو تا عینی که به عنوان عوض و معوض مبادله شده اند به هم ممزوج بشود، یا حالا این دو تا مال که ممزوج بشوند، نه این که ممزوجه به هم بشوند، مسمن به مالی ممزوج بشه و سمن به مال دیگر، این یه جور، یا هر دو هم ممکنه با هم ممزوج بشن دیگه، حتما لازم نیست با هم ممزوج بشن. ولوم تزجت العینان او احداهما سقط الرجوع، اینجا معاطات لازم می شود و جواز الرجوع ساقط می شود علل قول بالملک، اگر ما قائل به ملکیت بشیم. لمتناع التراد، چون دیگه تراد امکان ندارد، چون عرض کردیم هر جزء مالی را که شما گرفتید الان نصف میشه، نصفش مال مالک اول و نصفش مال شریک بعدی، چون این مال میشود مشا، مشاکه شد هر جزء از اجزایی که تصور بکنید نصف میشه. پس نصف مال سابق از ملکیت خارج شده و داخل ملک شریک جدید آمده است دیگه. پس این به منزله تلف و بعض العینین، و تلف و بعض العینین هم باعث لزوم معاطات می شود. توجه فرمودید. و یحتمل الشرک، و احتمال هم دارد که بگیم رجوع جایزه برای مالک اول، رجوع جایزه، و چون رجوع جایزه است اگر رجوع کرد می شود چی؟ می شود شریک با کسی که مالش با اون ممزوج شده، و هو ضعیفون، اما این قول ضعیفه، چون وقتی رجوع جایز است که تراد امکان داشته باشد، و اینجا تراد امکان دارد یا امکان نداره؟ تراد امکان ندارد، پس رجوع جایز نیست. رجوع که جایز نبود اون آقای اولی دیگه شریک نمیشه. اما علل قول بالاباحه، اما اگر در معاطات قائل به اباحه شدیم فالاصل بقاء التسلط، اینجا معاطات باطل میشه. حالا که باطل شد سلطه اولیه مالک به عین ثابت میشه، فالاصل بقاء التسلط علی ماله، مالک بر مال خودش مسلطه، مالی که ممزود شده است به مال غیر، حالا که مسلط شد یسیر المالک و شریکا، خود به خود مالک شریک میشه. پس خود به خود معاتاتی که این وسط واقع شد چه میشود؟ باطل میشه. مع مالک الممتزجه به. نه لو کان المزجو ملحقا له بالاتلاف، اگر امتزاج به صورتی بود که این مال ممزوج را کتالف کرد، مثل این که شما 1 لیتر شیر دارید و 1 حوض آب، شما اگر 1 لیتر شیر را در حوض آب ریختید، الان این شیر کتالفه، هیچیش موجود نیست دیگه، ولو اگر همه آب حوض را تبخیر کنید شیر تش باقی میمونه، اما الان دیگه این کتالفه. اگر امتزاج به صورت تلف باشد، چون دیگه چیزی گیر مالک اولیه نمیاد و این عمل هم در دست این آقای آخذ انجام گرفته است، اینجا باید بگیم معاتات لازمه و جواز الرجوع درش نیست. نه لو کان المزجو ملحقا للممزوج بالاتلاف جرى علیه حکم التلف. هذا كله در صورت امتزاج. اما اگر امتزاج نبود، تغییر بود، ولو تصرف فی العین، اگر این آقای آخذ العین در عین تصرف کند، تصرفا مغیرا للصوره، تصرفی که صورت اولیه را تغییر بدهد، که تحن الحنته، گندم را آردش بکند و فصل سو پارچه را قیچی کند، اینجا فلا لزومه، معاتات لازم نیست. علل قول بالاباحه، حالا یحتمل که بگیم باطل هم هست و یحتمل که بگیم نه جواز الرجوع درش هست. و علل قول بالملک، اما اگر در معاتات قائل به ملکیت شدیم، ففی اللزوم وجهان، آیا این معاتات یسیر و لازمن یا یجوز الرجوع فیه، درش 2 احتمال هست، ممکن است بگیم لازم میشه، ممکن است بگیم جواز الرجوع باقی است، که این 2 وجه مبنیانه، مبنی بر این وجهن که آیا در جریان استصحاب جواز و تراد بقاء عقلی موضوع شرط است یا بقاء عرفی هم کافی است. اگر بقاء عقلی باشد، اینجا موضوع دیگه قطعا مثل اول باقی هست یا باقی نیست. اول 1 تیکه بود، الان چند تیکه هست؟ 2 تیکه. اول گندم بود، الان چیه؟ آرده. پس این غیر از اونه. ولی از اون طرف میتونیم بگیم موضوع باقی است. گندم، گندم بودنش به چی بود؟ به مواد نشاسته‌ای بود. الان هم که آرد شده است، مواد نشاسته‌ای باقی هست یا باقی نیست؟ باقی هست دیگه. این مبنیه بر اینه، مبنیان علا جریان استصحاب جواز تراد، آیا می شود جواز تراد را استصحاب کرد یا نه، و منشأ این که می شود استصحاب کرد یا نه، و منشأ الاشکال ان الموضوع فی الاستصحاب مستصحب، بقایش باید بقاء عقلی باشد یا بقاء عرفی. ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی یون او حقیقی یون و عقلی. بله، اگر عرفی باشد جایزه. میگیم سابقا که این آردها گندم بود، رجوع برای مالک جایز بود یا جایز نبود؟ حالا که آرد شده از شک داریم رجوع جایز است یا نه، میگیم آرد همون گندم هاست، فرقی نکرده است دیگه. پس همین طوری که در صورت گندم بودن رجوع مالک جایز بود، حالا هم که آرد شده است، رجوع مالک بازم چیه؟ جایزه. ثم انک قد عرفت، شما سابقا دانستید از اون چه ما گفتیم که جواز رجوع در هبه از حقوق نیست بلکه از چیه؟ از احکامه. انه لیس جواز الرجوع فی مسئله المعاتات، جواز رجوع در مسئله معاتات لیس نظیر الفسخ فی العقود اللازمه، نظیر فسخ در عقود لازمه نیست تا از حقوق باشد، که اگر از حقوق بود حتی یورث بالموت، با مرگش این حق به ورثه به ارث برسد، یا با اسقاط ساقط بشود و یسقط بالاسقاط، حالا ساقط بشود ابتداعا بگد اسقط تو، یا در ضمن معامله ای حق را مبادله کند به یک مبلغی، وقتی مبادله کرد خود به خود ساقط می شود. بلکه این جواز رجوع علل قول بالملک، اگر قائل به ملکیت شدیم، نظیر جواز در هبه هست و جواز در هبه سابقا گفتیم از چیست؟ از احکامه. بل هو علل قول بالملک نظیر الرجوع فی الهبه، اگر قائل به اباحه شدیم نظیر اباحه در طعامه، که اباحه در طعام مادامی است که صاحب طعام راضی باشه، یه ذره قیافشو در هم بکشه که احساس بکنم طیب خاطر ندارد، دیگه از خوردن غذاش بر من جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. و اگر قائل به اباحه شدیم نظیر رجوع در اباحت و طعامه، که اباحت و طعام طرف همین که کراهت مختصری پیدا کرد دیگه طعام مباح نیست. البته تنظیر اباحه در معاتات به اباحت و طعام این قیاس مع الفارقه، برای این که اباحت و طعام این اباحه اباحه مالکیست یا اباحه شرعی؟ اباحه مالکیست. اباحه مالکی دائر مدار رضایت مالکه، اما اباحه در معاتات علل قول بالاباحه این اباحه شرعیست یا مالکی؟ چون مالکین قصد تملیک کرده بودن، منتها تملیک محقق نشد، قاعده این بود که باطل باشه، اما شرع مقدس گفت نه باطل نیست بلکه مفید چیه؟ اباحه. پس این را به اباحت و طعام قیاس بکنیم، این قیاس مع الفارقه. به حیثی که ینات الحکم فیه، حکم در اباحت و طعام منوط است به رضا، به رضای باطنی، به حیث و لو علم کراهت المالک باطنن، باطنن هم بدانم راضی نیست و کراهت دارد، لم یجز له التصرف. خب اگر بنا شد جواز حکم شرعی باشد نه از حقوق باشد، فلو مات احد المالکین، اگر احد المالکین بمیرد، لم یجز لوارثه الرجوع، وارث حق رجوع ندارد علل قول بالملک، اگر قائل به ملکیت بشیم للاصل. خب مفهوم این عبارت چیه علمای اعلام؟ نه، این که میگن اگر قائل به ملک شدیم حق رجوع نداره، مفهومش چیه؟ اگر قائل به اباحه بشیم، در حالی که نه، قائل به اباحه بشیم خود به خود باید بگیم این چه میشه؟ باطل میشه، چون دیگه موضوع اباحه از بین میره. تا مال من بود بنده اجازه تصرف داده بودم، حالا که مال مال ورثه هست دیگه اون اباحه خود به خود میشود چی؟ باطل. پس مفهومش مرادشون نیست، فقط در یک صورت هست که لازم میشود و اون علل قول بالملک است. لأن من له و الیه الرجوع، کسی که برای او رجوع بود و رجوع به او منتهی می شد هو المالک الاصلی، مالک اصلی است. و اینجا جای جریان استتحاب هست یا نیست؟ سابقا حسن آقا جواز الرجوع را می گفت، حالا می خواهیم برای کی ثابت بکنیم؟ برای حسین آقا که پسر حسن آقاست. قطعا حسین آقا با حسن آقا دوتا هستن یا یکی هستن؟ دوتا هستن دیگه. پس اینجا جای جریان استصحاب هم نیست، موضوع هم عرفن تغییر کرده و هم عقلن تغییر کرده. ولو جن احدهما، اگر احد المتعاطیین جن زده بشه، مجنون بشه، فظاهرو قیام و ولیهی مقامه، اینجا ولی جای اون مجنون مینشیند، فر رجوع علل قولین، چه قائل به اباحه بشیم چه قائل. پس ما تا اینجا ثابت کردیم که معاطات بعضی از جاها چه میشه؟ لازم میشه. منتها حالا این معاطات لازم آیا بیع لازم یا معاوضتون مستقلتون لازمه؟ شهید ثانی در مسالک گفته است می توانیم بگیم انهو بیعن لازم، یسیر و بیعا بیعن لازم، و می توانیم بگیم انهو تسیر و معاوضتن مستقلتن لازمه، و هر کدام هم دلیل داره. اما این که بگوییم بیعه برای این که معاملات محصوره، توقیفی است، چند تا چیز بیشتر نیست، بیع است و صلح هست و اجاره هست و عرشبت که جعاله هست و این. میبینیم هیچ کدام از اینها توش معاطات نیست، یکی از عقود را معاطات نشمردن. از اون طرف اگر بخواد یک معاوضه و معامله مستقلی هم باشد دلیل خاص میخواد، دلیل خاص نداریم، خودشم مستقلن تو روایات عنوان نشده، و اونی که مناسب ترین معامله هست با این معاطات بیع است یا اجاره یا صلح، بیعه. پس انهو یسیر و بیعن لازمه. و یحتمل که بگوییم نه خیر، این معاوضه مستقله. چرا؟ برای این که اجماع داریم بعد از آنی که این دو نفر تعاطی کردن با تعاطی این بیع نیست. پس چیزی که در زمان انعقاد بیع نشد چجور می شود بعد از تلف احد العینین بیع بشه؟ در واقع داد و ستد به منزله ایجاب و قبول بود. وقتی اون چیزی که باعث ایجاب و قبول بود نتوانست این را بیعش بکنه، چجور می شود تلف احد العینین بیاد این را بیعش بکنه؟ پس انهو معاوضتون مستقله. ثمره اش کجا ظاهر میشه؟ میگن اگر گفتیم انهو یسیر و بیعن، وقتی بیع شد تمام احکام بیع را میپذیره. یکی از احکام البیع خیار حیوانه. اگر عرض شود که کسی الاغی را خرید، گاوی را خرید، اسبی را خرید، برای صاحب الحیوان، این کسی که حیوان را گرفته است، شارع مقدس حق الخیار قرار داده است تا چند روز؟ تا 3 روز. خب اگر کسی مال مأخوذ به معاطات را حیوان بود گرفت و سمن رو داد، سمن تلف شد، سمن که تلف شد اگر گفتیم انهو سار بیعا، کسی که حیوان را گرفته است تا 3 روز حق چی داره؟ حق فسخ. و از جمله احکام خیار المجلسه. اگر هنوز مجلس باقی بود و احد العینین تلف شد، برای اون کسی که این مال در دستش هست و مالش تلف شده است، خیار المجلس داره. اما اگر گفتیم انه معاوضتون مستقله، دیگه احکام مخصوص به بی بر این آدم بار می شود یا بار نمیشه؟ بار نمیشه. عنایت بفرمایید. اصابه ان شهید ثانی، شهید دوم، قدس سره، ذکر فی المسالک وجهین فی سیرورت المعاتات بیعن بعد تلف او معاوضتن مستقله. ایشون اونجا عنوان کرده است دو وجه را، بر این که بگوییم معاتات بعد از تلف یسیر و بیعا، و وجه دیگر این که بگوییم معاتات بعد از تلف تسیر و معاوضتن مستقله. قال یحتمل الاول، محتمل است بگیم این بیعه. چرا؟ لأن المعاوضات محصوره، معاوضات معینه، و لیست، و این معاتات احد المعاوضات نیست، و لیست المعاتات و احد المعاوضات. این یکی. و ثانیاً و کونها معاوضتن برأسها، اگر بخواهد معاتات یک معاوضه مستقلی باشد، دلیل خاص میخواد، یحتاج و الی دلیل، و چون دلیل نداریم پس این معاوضه مستقل نیست. معاوضه مستقل که نشد، قهرن باید بی باشه. و یحتمل الثانی، و محتمل هم هست بگیم این معاوضه هست نه بی. چرا؟ لاطباق هم، برای این که علما اتفاق دارن علی ان المعاتات لیست بی ان حال وقوعها، در وقتی که معاتات واقع می شود اجماع داریم بی نیست. چجور بعد از تلف بی میشه؟ در حالی که مناسب ترین زمان برای بی بودن چه زمانی است؟ زمان معاتاته، چون این دادن و گرفتن به منزله ایجاب و قبول دیگه. فکیف یسیر، و چجوری می شود این بی بشود بعد از آنی که احدهما تلف شد؟ حالا معاوضه باشد یا بی، ثمره اش کجا ظاهر میشه؟ و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختصه بالبی. اگر بی بود، احکام مختص بی بر این معاتات مترتب می شود، مثل خیار حیوان، که خیار حیوان لو کانت تالف و از سمن، اگر تالف حیوان نباشه، چون اگر تالف حیوان بود دیگه خیار حیوان معنا داره؟ نه، باید سه روزه حیوان موجود باشه دیگه. لو کانت تالف و از سمن او بعض از سمن، و علی تقدیر ثبوته، اگر خیار حیوان در معاتات ثابت شد و گفتیم صاحب الحیوان خیار دارد، فحل الثلاثه، این سه روز خیار حیوان آیا از حین معاتات است یا از اون زمانی که سمن تلف شد؟ فحل الثلاثه من حین المعاتات، او الثلاثه شروع می شود من حین اللزوم، از وقتی که معاتات لازم شد. معاتات کی لازم میشه؟ بعد از تلف. کلون محتمل، هر دوش محتمله، ولی یشکل الاول. این یشکل الاول دو احتمال داره، محشین دو جور معنا کردن. این کلون محتمل تمام بگیریم بعد بگیم و یشکل الاول، و معاوضه بی بودن را مشکل میکند این مسئله، و معاوضه مستقل بودن را مشکل میکند مسئله بعد. این یک احتمال. احتمال دوم این که یشکل الاول، که بگیم از زمان معاتات خیار حیوان ثابت میشه، و یشکل الثانی بگیم از زمان لزوم خیار حیوان ثابت میشه، ولی اولی مناسب تره. و یشکل الاول این که ما قائل بشویم معاتات بیعس، مشکل میشه به قول هم انها لیست بیعن، گفتن معاتات بی نیست، پس چجوری میگیم ما این بیعون مستقل؟ و ثانی و یشکل ثانی به ان تصرف لیس معاوضتن به نفسها، تصرف که معاوضه نیست، پس چجور بعد از تلف خود به خود این معاوضه میشود؟ تلف که یکی از اسباب نبود دیگه، تصرف باعث معاوضه شدن نیست. فکیفه یسیر و تلف معاوضتن مستقله، مگر این که اینجور بگیم، بگیم معاطات جزء و سبب است و تلف تمام و سبب، نه این که تلف تمام و سبب برای معاوضه باشد. اللهم الا ان یجعل المعاطات جزء از سبب و تلف و تمام از سبب. عنایت کردید دیگه. حالا از خود شیخ سوال میکنیم، این والاقوا عدم و ثبوت الخیار هم میفهماند که همین احتمال اولی مراده، که بگیم مراده از اول بی بودن باشه و مراده از دوم معاوضه مستقل بودن، نه سه روز و از حین معاطات. والاقوا عدم و ثبوت خیار الحیوان هنا، اقوا این است که خیار حیوان در باب معاطات ثابت نیست، بناءً علی انها لیست لازمتن. اگر معاطات را لازم ندانیم خیار حیوان هست یا نیست، از اول نیست یا مطلقا نیست، مطلقا نیست یا از اول نیست، از اول نیست، چون وقتی لازم شد دیگه چرا خیار حیوان نباشه؟ یعنی بعد از تلف میتونیم بگیم خیار حیوان هست، نمیتونیم بگیم مطلقا. یه قبیل عبارات امروز مندمجه. والاقوا عدم و ثبوت خیار الحیوان هنا بناءً علی انها لیست لازمتن و انما یتم خیار حیوان از اول علی قول المفید و من تبعه. انشالله که روشنه. و اما خیار العیب و القبن فیثبتان علی التقدیرین، خیار عیب و خیار حیوان علی التقدیرین ثابته، چه شما قائل به معاوضه مستقل بشید چه شما قائل به بیع بشید، چون خیار عیب مربوط به بیع نیست، خیار قبن مربوط به بیع نیست، خیار عیب مالکیه، مال کسی است که مال معیوب دستش آمده، و خیار قبل مال کسی است که گول خورده، حالا این گول خوردن میخواد در بی باشه میخواد در غیر بی باشه. و اما خیار العیب والقبن فیثبتان علی تقدیر معاوضه مستقل و علی تقدیر بی، کما ان خیار المجلس، کما این که خیار مجلس هم منتفی است، چون از اول این معاطات لازم نیست، کی لازم میشه؟ بعد از تلف. و ظاهر انهازا، و ظاهر امر این است که این که شهید میگد آیا معاطات بیعون او معاوضتون، مرادش جاییست که ما در معاطات قائل به اباحه بشیم، چون مبنای شهید هم اباحه است دیگه. اما اگر در معاطات قائل به ملک شدیم دیگه بحث کردن این که انهو بیعون او معاوضتون جاش نیست، چون هر کس قائل به ملک شده است گفته است معاطات بیعه، منتها بیعه دو رقم کرده، یکی بیعه جایز یکی بیعه لازم. پس اینی که شهید دو وجه ذکر کرده که معاطات معاوضه باشد یا معاطات بی باشد، مخصوص جاییست که ما در معاطات قائل به اباحه بشیم نه قائل به ملک بشیم. و ظاهر انهازا، این فرعی را که شهید عنوان فرموده است، تفریع علل قول بالاباحه فی المعاطات، ما در معاطات اگر قائل به اباحه شدیم جای این بحث هست. و اما علل قول بکونها مفیدتن للملک، اما اگر ما معاتات را مفید ملک متزلزل بدانیم، دیگه بحث این که آیا بیعص یا معاوضه این لغو میشه. فیلغل کلام دیگه لغو میشود بحث فی کونها معاوضتن مستقله او بیعن متزلزلن قبل اللزوم حتی یتبع البیعه حکم المعاتات بعد اللزوم. چرا این لغو میشه؟ از ظاهر، زیرا که ظاهر این است که هر کسی که قائل به ملک شده است گفته است انهو چی؟ بی اون. پس وقتی همه گفتن بی، بحث در این که آیا بی است یا معاوضه میشود لغو. از ظاهر انهو این معاتات اندل قائلین بالملک المتزلزله بی اون بلا اشکال، وقتی بی بود پس بحث انهو بی اون او معاوضه یلغو، این لغوه. بلا اشکال فی ذالک عندهم علی ما تقدم من المحقق الثانی. فاذا لزم، اگر احد العینین تلف شد و لازم شد بیع جایز برمیگردد میشود چی؟ میشود بیع لازم، نه اینکه تازه بیع بشود. فاذا لزم، وقتی معاتات لازم شد صار بیعن لازما، نه صار بیعن، بیع جایز برمیگردد میشود بیع لازم. بله، یعنی بیع جایز یعنی متزلزل. فیلحقه احکام البیع، حالا که بیع لازم شد احکام بیع برش بار میشود، مگر اون احکامی که مخصوص بیع به صیغه است. کدوم احکام مخصوص بیع به صیغه است؟ یادتون هست؟ خیار از ابتدا باشه و لزوم وقتی خیار نباشه. یکی از احکام عقد به صیغه این بود که اگر خیار نباشد از چه زمان لازمه؟ از زمانی که عقد و مقتضای عقد این است که لازم باشه. غیر از اون چه که استفاده شد از احکام که این اون احکام ثابت است برای بیع عقدی، اون بیع عقدی که مبناه و علل لزوم، که مبناش بر لزوم بود، که یکی از احکام داشتن خیار بود، چون در معاتات همه خیارها راه نداره لولا الخیار. وقد تقدم، خب حالا اگر کسی بیاد بگه آقا معاتات هم مثل بیع خیاری است، اونم میگیم لولا الخیار یسیر و لازمن، اینم میگیم لولت لوکانت تلف یسیر و چی؟ لازما. پس تا تلف نیست جایزه، میگن نه، جواز اینجا با جواز بیع خیاری دو چیز است یا یک چیز. الان خوندیم گفتیم جواز بیع خیاری از حقوق و جواز معاتاتی از چیز؟ از احکامه. وقد تقدم ان الجواز هنا لا یراد بهی ثبوت الخیار و کیفکان فالاقوا انها علی القول بالاباحه. اگر چنانچه این معاتات قائل به اباحه شدیم، این بیع عرفی است، اما بیع عرفی که شارع او را امضا کرده است یا نکرده، شارع امضا نکرده، لم یصحح الشارع و لم یمزهی الا بعد تلف احد العینین، مگر احد العینین تلف بشه، او ما فی حکم تلف، که فی حکم تلف چی بود؟ یکی امتزاج بود، یکی عقد جایز بود، یکی عقد لازم بود. عرشبت که و بعد تلف و بعد از آنی که احد العینین تلف شد یترتب علیه احکام البی، احکام بی برش بار میشه، ادا مختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الامر، مگر اون احکامی که مال عقد لفظی است، اون احکام برش بار میشد یا بار نمیشه؟ بار نمیشه. والمحکی عن حواش شهید، اون چه از حواشی شهید حکایت شده است، ایشون قائل است به این که معاتات معاوضتون مستقله، والمحکی عن حواش شهید ان المعاتات معاوضه مستقله، حالا جایزه او لازمه. ممکنه بگیم جایزه، ممکنه بگیم لازمه. این او را محشین دو جور معنا کردن، یکی این که او را ما او تردید بگیریم، یعنی ممکن است بگیم معاوضه جایزه است، ممکن هم هست بگیم معاوضه لازمه. اون وقت اگر او را تردیدی گرفتیم قهرن اشکال بر ایشون وارد میشه که بعد از تلف دیگه معاوضه جایز حتما باید چی باشه؟ لازم باشه. اما اگر او را او تنویعی گرفتیم، بعضی از جاها میشود جایز، بعضی از جاها میشود لازم. کجا میشه جایز؟ قبل از تلف. کجا میشه لازم؟ بعد از تلف. جایزتن او لازمه و ظاهر انه اراد تفریع علی مذهبه من الاباحه، رو مذهب خودشون که قائل به اباحه هستن و کونها معاوضتن قبل اللزوم و این که قبل اللزوم هم معاوضه هست، من جهت کل من العینین مباحن عوضن عن الاخر. اون وقت اگر ما این رو قبل از لزوم معاوضه بدانیم، لکن لزوم هذه المعاوضه، لزوم این معاوضه، لا یقتضی حدوث الملک، لازم هم باشد موجه ملکیت نیست. کما لا یخفا فلا بد ان یقول بالاباحه لازمه، باید قائل به اباحه لازم بشه. اون وقت با حرف اونجا که لازمتن او جایزه با هم جور نمیاد، ففهم که لازم مطلقا هم درست نیست، چون اجماع داریم بر این که معاتات لازمتون او جایزه، قبل از تلف اجماع داریم بر این که جایزه. بله 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 بله، هر دوش مال شهید سالم. بله.